در دومین روز سفرشان املاک کشاورزی پر رونق و مرغزاران سرسبزی را دیدند که اسبانی زیبا آزادانه در آنها می دویدند. اما بعد جنگل آغاز و همه چیز پیوسته و یک نواخت شد. پس از این از کنار کلک‌هایی ساخته شده از تنه‌های درختان تناور گذشته بودند و چوبران ساکن کنارهای رودخانه آنها را برای فروش به کارتاخینا د ایندیاس می بردند. کلک‌ها آنقدر آهسته حرکت می کردند که روی آب بی حرکت به نظر می رسیدند و چندین خانواده همراه بچه‌ها و حیواناتشان با آنها سفر می کردند و فقط سرپناه کوچکی از چوب نخل آنها را اندکی از تابش آفتاب محافظت می کرد. در برخی از پیچ و خمهای جنگل می توانستند اولین نشانه های غارتگری های خدمه کشتی های بخار را برای تغذیه دیگ های بخار ببینند. ژنرال گفت
ماهی ها مجبور خواهند شد راه رفتن در خشکی را یاد بگیرند چون آب نایاب خواهد شد.
گرما در هنگام روز تحمل ناپذیر و جیغ‌های تیز میمون‌ها و پرنده‌ها دیوانه کننده می‌شد، اما شب‌ها آرام و خنک بود. در ساحل‌های پهناور تمساح‌ها چندین ساعت بی حرکت می‌ماندند و دهانشان را برای گرفتن پروانه‌ها باز می‌گذاشتند. در کنار خانه‌های متروک می توانستند کشتزارهای ذرت و سگ‌های پوست و استخوانی را که هنگام رد شدن کشتی‌ها پارس می‌کردند و حتی تله‌های صید تاپیر در دشت‌های غیر مسکون و تورهای ماهیگیری را که برای خشک شدن زیر آفتاب پهن کرده بودند ببینند، اما هیچ نشانی از آدمیزاد نبود. پس از آن همه سال جنگیدن، حکومت‌های تلخ تشکیل دادن و عشق‌های کم ارزش داشتن، بیکاری برایش دردآور بود. زندگی کوچکی که ژنرال روزش را با آن آغاز می‌کرد، به فکر کردن در ننو سپری می‌شد. پاسخ فوری او به رئیس جمهور کایسدو مکاتباتش را به تاریخ روز رسانده بود، ولی ژنرال اوقاتش را به دیکته کردن نامه‌های بی‌نتیجه می‌گذراند. چند روز نخست فرناندو خواندن تاریخچه شایعات لیما را تمام کرد و دیگر نتوانست علاقه او را به چیز دیگری جلب کند. این آخرین کتابی بود که تمامش را خواند. در وقفه‌های پس از جنگ و استراحت‌های پس از عشق بازی حریصانه کتاب خوانده بود، اما کتاب خواندنش نظم یا روشی نداشت. در هر ساعتی و هر جا که نوری فراهم بود کتاب می‌خواند. گاهی گشت زنان در زیر درختان، زمانی سوار بر اسب در زیر آفتاب استوایی، گاه در کالسکه‌ای کم نور که تلق و تلوق کنان از روی سنگ فرش می‌گذشت و گاه به هنگام تاب خوردن در ننو و دیکته کردن یک نامه. کتاب فروشی لیمایی از کثرت و تنوع کتاب‌هایی که او انتخاب کرد تعجب کرده بود. انتخاب‌های او از یک فهرست عمومی شامل تمام کتاب‌ها از فیلسوفان یونانی تا رساله‌ای در باب کفبینی بود. در جوانی تحت تأثیر معلم سرخانه‌اش سیمون رودریگز آثار رمانتیک را خواند و بعد هم انگار که سرنوشت نیرومند و آرمانگرانه خود را مطالعه می‌کند به بلعیدن آنها ادامه داد. این مطالعات که بسیار حریصانه انجام می شد نشان خود را بر بقیه عمر او بر جا گذاشت. در پایان هر چه به دستش می رسید مطالعه می کرد و نویسنده دلخواهی هم نداشت، بلکه نویسندگان بسیاری را ترجیح می داد که در دورانهای مختلف مورد علاقه اش بودند. قفسه های کتابهایش در خانه های متعددی که زندگی کرده بود همیشه پر از کتاب بودند و اتاقهای خواب و سرسراها به گذر درگاه‌های باریک بین پشته‌های لغزان کتاب و کوه‌های از مدارک سرگردان تبدیل شده بودند که هنگام عبورش از آنجاها تکثیر پیدا می‌کردند و مصرانه از او می‌خواستند به آنها نظمی آرشیوی بدهد. هیچگاه نتوانست همه کتابهایی را که داشت بخواند. هر وقت به شهری دیگر می رفت، آنها را به مطمئن ترین دوستانش می سپرد، هرچند که دیگر هیچگاه چیزی درباره آنها نمی شنید و زندگی سراسر در جنگش او را مجبور می کرد خطی از کتاب و کاغذ به طول بیش از 2000 کیلومتر از بولیوی تا ونزوئلا پشت سر خود بر جای بگذارد. او حتی پیش از آن که چشمهایش ضعیف شوند از منشیهایش میخواست برایش کتاب بخوانند، اما از آن به بعد چون عینک چشمهایش را خیلی اذیت میکرد دیگر کتابی نخواند. اما در عین حال علاقهش هم به آنچه مطالعه میکرد رو به کاهش بود و این را مثل همیشه به علتی نسبت میداد که از حیطه توان خودش خارج بود. میگفت
واقعیت این است که تعداد کتاب‌های خوب کمتر و کمتر می‌شود.
خوزه پلاسیوس تنها کسی بود که در گرما گرم سفر هیچ نشانه از خستگی از خود نشان نداد و گرما و ناراحتی هیچ تأثیری بر رفتار و لباس ظریف یا خدمتگزاری وسواسیش نداشت. او 6 سال از ژنرال جوانتر بود و بر اثر حادثه ناگوار بین زنی آفریقایی و مردی اسپانیایی به عنوان برده در خانه او متولد شده بود و موهای قرمز هویجی، ککومک روی دستها و صورت و چشمهای آبی روشنش را از پدر به ارث برده بود. برخلاف جدیت طبیعیش صاحب کاملترین و گرانبهاترین مجموعه لباس در میان همراهان ژنرال بود. همه عمرش را در کنار ژنرال گذرانده بود. در 2 تبعید او جنگهایش از آغاز تا پایان و همه نبردهایش در خطوط مقدم و همواره در لباس یک غیر نظامی، چون هیچگاه خودش را به پوشیدن اونیفرم نظامی محق نمی دانست. بدترین قسمت سفر کم تحرکی اجباری بود. یک روز عصر ژنرال آنقدر از پس و پیش رفتن در مسیرهای باریک چادر کتانی به تنگ آمد که دستور داد کرجی را نگه دارند تا بتواند قدمی بزند. روی گل سفت شده رد پاهایی دیدند که به نظر می رسید رد پای پرنده‌ای به بزرگی شترمرغ و دست کم به سنگینی گاو باشد. اما این به نظر پاروزنها که می گفتند در آن منطقه متروک مردانی سرگردانند که جثه‌ای به بزرگی درخت ابریشم و تاج و پنجه خروس‌ها را دارند عادی بود. او به این افسانه ها خندید، همچنان که به همه چیزهایی که کوچکترین نشانه ای از ماورای طبیعت داشتند می خندید. اما قدم زدنش بیش از آنچه انتظار می رفت طول کشید و آنها مجبور شدند برخلاف نظر ناخدا و حتی مشاوران نظامی او که محل را خطرناک و ناسالم تشخیص داده بودند در آنجا چادر بزنند. ژنرال شبی را به بیخوابی گذراند. از گرما و انبوه پشه‌هایی که از لای پشه بندهای خفه کننده می‌گذشتند عذاب کشید و از غرش خوفناک پوماهایی که آنها را سراسر شب بیدار نگه داشتند بیقرار شد. حدود ساعت 2 صبح رفت تا با گروه هایی که دور آتش به نگهبانی ایستاده بودند گپ بزند. فقط سحرگاهان در لحظاتی که به مرداب های پهناور زرگون از تابش خورشید طالع خیره شده بود، خیالی که او را بیدار نگه داشته بود از سر دور کرد. گفت
بسیار خوب، مجبور خواهیم شد بدون دیدن دوستان 5 خروسی من از اینجا برویم. همین که لنگر برداشتند، سگی کثیف، نیقلیانی و گر که 1 پنجه‌اش نیز فلج بود به درون کرجی پرید. 2 سگ ژنرال به او حمله کردند، اما سگ معلول با خشونتی مرگبار از خود دفاع کرد و حتی وقتی سراسر بدنش را خون پوشانده بود و گلویش شکاف برداشته بود حاضر به تسلیم نشد. ژنرال دستور داد او را نگه دارند و خوزه پالاسیوس همچنان که بارها مسئولیت بسیاری از سگهای ولگرد دیگر را عهده‌دار شده بود، مسئولیت این یکی را هم بر عهده گرفت. همان روز یک آلمانی را که به علت کتک زدن یکی از پاروزنانش در جزیره ماسعی رها شده بود، نجات دادند. آلمانی وقتی پا به عرش نهاد خود را منجم و گیاه شناس معرفی کرد. اما ضمن صحبت معلوم شد چیزی از این درشته علمی نمی داند. از طرف دیگر با چشمهای خودش مردان پنج خروسی را دیده و مصمم شده بود که از آنها را زنده دستگیر کند، در قفس بیندازد و در اروپا به نمایش بگذارد، به مثابه پدیده‌ای که فقط با زن عنکبوتی قاره آمریکا مقایسه شدنی بود. همان زن عنکبوتی که یک قرن پیش در سواحل اندلس سر و صدا به پا کرده بود. ژنرال به او گفت: به جایش مرا بگیر. مطمئنم اگر مرا در قفس به عنوان بزرگترین احمق تاریخ نمایش بدهی، پول بیشتری گیرت می آید. ژنرال اول فکر کرده بود او یک شارلاتان دوست داشتنی است، اما وقتی آلمانی به گفتن لطیفه های کثیف درباره بچه بازی بیشرمانی بارون الکساندر فان هومبولد پرداخت، نظرش عوض شد. به خوزه پالاسیوس گفت: باید دوباره توی ساحل پیادش کنیم. بعد از ظهر آن روز به لنج پستی که رو به بالا دست می رفت رسیدند و ژنرال همه افسونش را به کار گرفت تا مأمور پست بسته های مکاتبات رسمی را باز کرد و نامه هایش را داد. سپس از او خواست که آلمانی را به بندر ناره ببرد و مأمور پست با آنکه لنجش اضافه بار داشت قبول کرد. آن شب وقتی فرناندو داشت نامه ها را برایش میخواند، ژنرال غرغر کنان گفت:
آن مادر سگ به یک تار موی سر هومبولد هم نمیارزد.
او حتی پیش از نجات دادن آن آلمانی درباره بارون میاندیشید، چون نمیتوانست تصور کند او در آن صحرای خشن چگونه زنده مانده بود. ژنرال هومبولد را در سالهای اقامتش در پاریس بعد از بازگشت او از سفر به کشورهای منطقه معتدله دیده بود و از فروغ زیباییش که نظیر آن را هرگز در هیچ زنی ندیده بود به اندازه هوش و دانشش حیرت کرده بود. از سوی دیگر آنچه به نظرش کمتر متقاعد کننده می آمد، اطمینان بارون به این نکته بود که مستعمرات اسپانیا در آمریکا آماده استقلالند. بارون همین مطلب را بدون کمترین لرزشی در صدایش، آن هم در زمانی گفته بود که این فکر حتی به صورت رویایی خوش به ذهن ژنرال خطور نکرده بود. هومبولد گفت: فقط یک رهبر کم است. او سالها بعد این گفته را در کوزکو برای خوزه پالاسیوس نقل کرد، شاید به این علت که در لحظه‌ای که تاریخ تازه نشان داده بود او همان رهبر است، خودش را بر قله جهان می‌دید. به هیچ کس دیگری چیزی نگفت، اما هر بار که حرف باران به میان می‌آمد، او فرصت را برای ستایش از پیشگویی او مقتنم می‌شمرد.
هومبولدت چشمهای مرا باز کرد.
این چهارمین بار بود که در طول مگدالنا سفر می کرد و نمی توانست خود را از چنگال این تصور برهاند که دوباره دارد مسیری را می پیماید که تا این لحظه در زندگیش پیموده است. اولین بار در سال 1813 وقتی در نیروی شبه نظامی درجه سرهنگی داشت و در کشور خود شکست خورده بود و از تبعیدش در کوراساو به کارتاخنا د ایندیاس آمده بود تا منابع تازه‌ای برای ادامه جنگ جستجو کند، این رود را با قایقی بادبانی پیموده بود. نیو گرانادا به بخش‌های خودمختار تقسیم شده بود. آرمان استقلال در مواجهه با سرکوب وحشیانه اسپانیایی‌ها حمایت عمومی را از دست می‌داد و اطمینان به پیروزی نهایی کمتر و کمتر می‌شد. در جریان سومین سفرش با قایقی که خودش آن را قایق پارویی می‌نامید، کار آزادسازی خاتمه یافته بود، ولی رویای تقریباً جنون‌آمیز او برای اتحاد قاره در آستانه از هم پاشیدن بود. این بار، یعنی در آخرین سفرش، آن رویا دیگر نابود شده بود. اما در تک جمله‌ای که او هرگز از تکرارش خسته نمی‌شد، به حیاتش ادامه داد.
تا روزی که ما حکومت‌های آمریکا را متحد نکرده ایم، دشمنانمان همه امتیازها را خواهند داشت.
یکی از تکان دهنده ترین خاطره ها از میان خاطرات بیشماری که او با خوزه پالاسیوس داشت به نخستین سفرشان مربوط می شد که در آن برای آزاد کردن رودخانه جنگیدند. او 200 سرباز مسلح به انواع سلاح‌های گوناگون را رهبری می کرد و به فاصله تقریبی 20 روز حتی یک سلطنت طلب در حوزه رود ماگدالنا باقی نماند. روز چهارم سفر، وقتی صفوف زنان بیوه را در تمامی روستاهای ساحل رودخانه دیدند که منتظر عبور کرجی ها بودند، خوزه پالاسیوس خودش متوجه شد که اوضاع تا چه حد عوض شده است و گفت: آنها بیوه هستند. ژنرال سرش را برگرداند و آنها را دید که با لباس سیاه مثل کلاغ‌های افسرده در زیر آفتاب سوزان ساحل رودخانه صف کشیدند و انتظار هر چیزی را می‌کشند، حتی اگر سلامی از سر مهربانی باشد. ژنرال دیگو ایبارا، برادر آندرس، همیشه می‌گفت ژنرال هیچ وقت بچه‌ای ندارد، اما در عوض پدر و مادر همه بیوه‌های ملت است. آنها همه جا دنبالش بودند و او با حرف‌های دلچسبی که در حکم بیانیه‌های حقیقی دلداری بودند زنده نگهشان می‌داشت. با این همه، وقتی صفوف زنان مشایعت کننده را در روستاهای مسیر رودخانه می‌دید، بیشتر به خودش می‌اندیشید تا به آنها.
ژنرال گفت: حالا ما بیوگانیم، یتیمانیم، زخم خوردگانیم، مطرودین استقلال.
آنها پیش از رسیدن به شهر مونپوکس در هیچ شهری جز پورتو رئال که محل تخلیه رود اوکانیا به رود ماگدالنا بود توقف نکردند. آنجا ژنرال خوز لارنسیو سیلوای ونزوئلایی را دیدند که مأموریت خود را برای همراهی سربازان شورشی تا مرز کشورشان به پایان رسانده و بازگشته بود تا به ملتزمین بپیوندد. ژنرال توی کرجی باقی ماند تا شب شد. آن وقت به ساحل رفت تا در اردوگاه موقتی بخوابد. هنگامی که توی کرجی بود، از صفوف طویل بیوه زنان تهی‌دست و درمانده از همه جنگ ها که می‌خواستند او را ببینند سان دید. تقریبا همه آنها را با دقت حیرت آوری به یاد می آورد. آنها که مانده بودند از فقر در حال مرگ بودند، بقیه در پی جنگ‌های تازه رفته بودند تا زنده بمانند یا همچون کهنه سربازان بیشمار ارتش آزادی بخش در سراسر کشور راهزن شده بودند. یکی از آنها احساساتشان را در جمله ای خلاصه کرد: ما استقلال داریم ژنرال، حالا به ما بگو با آن چه کنیم؟ او در گرماگرم پیروزی به آنها آموخته بود که بدین سان با او سخن بگویند و حقیقت همیشه بر زبانشان باشد، اما حقیقت این بار ارباب عوض کرده بود. به آنها گفت: استقلال مسئله ساده پیروزی در جنگ بود. فداکاری های بزرگ باید پس از آن به میدان بیاید تا از اتحاد همه این کشورها ملتی واحد پدید آورد. آنها گفتند ما غیر از فداکاری کاری نکرده ایم جنرال. جنرال ذره عقب ننشست و گفت فداکاری های بیشتر لازم است. اتحاد قیمتی ندارد. جنرال آن شب وقتی در اطراف عمارتی که ننویش را آنجا آویخته بودند سرگردان بود، زنی را دید که هنگام عبور جنرال برگشت تا به او نگاه کند و جنرال از اینکه زن از برهنگیش تعجب نکرد در شگفت شد. او حتی کلمات آوازی را که زن زیر لب زمزمه می کرد شنید. به من بگو هرگز برای از عشق مردن دیر نیست. نگهبان در زیر رواق ورودی بیدار بود. ژنرال از او پرسید زنی اینجا هست؟ سرباز با اطمینان گفت نه کسی که لایق شما باشد. کسی که لایق من نباشد چی؟ نگهبان گفت هیچ کس. تا 5 کیلومتری اینجا زنی نیست. ژنرال آنقدر از دیدن آن زن مطمئن بود که همه جای خانه را تا دیر وقت به دنبالش گشت. اصرار کرد آجودانهایش در این جستجو با او همراهی کنند و روز بعد عزیمتشان را بیش از 1 ساعت به تأخیر انداخت تا سرانجام مغلوب این پاسخ مکرر شد کسی آنجا نبود. درباره موضوع دیگر صحبتی نشد. در بقیه سفر هر وقت به این حادثه می اندیشید مصرانه می گفت آن زن را دیده است. خوزه پالاسیوس سالها بعد از او زنده ماند و آنقدر برای بازنگری زندگیش با ژنرال فرصت داشت که حتی ناچیزترین جزئیات در پرده نماند. تنها مسئلهی که هیچگاه روشن نکرده این بود که آنچه ژنرال آن شب در پورتورئال دید رویا بود، هزیان بود یا شبه. دیگر کسی به سگ ولگرد نیندیشید که همچنان پیش آنها بود و زخمهایش بهبودی میافت تا آنکه گماشته مسئول قضا پی برد که سگ اسم ندارد. آنها حمامش کردند و بدنش را پودر تالک زدند، اما نتوانستند چاره ای برای ظاهر زوار در رفته یا بوی گند گریش پیدا کنند. وقتی خوزه پالاسیوس سگ را پیش ژنرال برد، او به هواخوری در عرشه مشغول بود. خوزه پرسید اسم او را چه بگذاریم؟ ژنرال زحمت اندیشیدن درباره این سوال را به خود نداد و گفت بولیوار.